درس تاریخ معماری جهان، معماری رنسانس، بخش سوم، رنسانس متأخر یا اصطلاحاً دوره مانریزم. اگر دوستان به سلاید 2 و 3 توجه کنند، من توضیحاتی رو اونجا نوشتم که مختصراً بیان میکنم، ولی توضیحات رو با دقت بخونید تا اینکه کم و بیش آشنا بشید که این دوره چگونه دوره بوده و معماری به چه صورتی جلوه پیدا کرده. ضمناً یادآوری میکنم که این صوت ها یا پادکست ها رو به علاوه PDF های تهیه شده از مباحث مختلف معماری جهان، همگی رو در وبسایت تاریخ و معماری .ir آموزش های لادن اعتزادی میتونید به طور رایگان دریافت کنید، دانلود کنید و ازش استفاده بکنید. مانریزم رو اتوارگرایی در هنر ترجمه کردند. یک نوع لغت مانر، یک نوع آداب تجملاتی است که به خصوص در قرن 17 و 18 اروپا رواج پیدا کرد. آدابی که حتی در طرز لباس پوشیدن و رفتار اجتماعی و آداب غذا خوردن و غیره هم یک ویژگی‌های خاص تجملاتی داشت در طبقه اشراف درباری و اشراف شهری، همزمان میشه با یک نوع تجمل‌گدایی در هنرها، از موسیقی، ادبیات، نقاشی، حتی معماری. در معماری کمابیش مورد نقد بوده این دوره، به عنوان اینکه یه دوره است که خلاقیت معماران بزرگ آنچنان که در رنسانس مترقی بود انگار رو به افول گذاشته و نسل بعدی از توانمندی اون استادان برخوردار نیستن، بنابراین روی میارن به تزئینی کردن آثار معماری و به همین دلیل بیشتر از اون که خلق فضا بکنن به نماسازی و تزئینات معماری داخلی توجه میکنن و نهایتاً منتقدان معماری ایراد دارن به این نوع معماری رنسانس متأخر که مربوط به قرن 16 و 17 میلادی میشه. در واقع از قرن 16، آغاز قرن 16، 1502 به بعد در اروپا، ببخشید 52، نیمه قرن 16 هم ۱۵۰۲، آغاز قرن 16 هم تا حوالی نیمه در اروپا پخش میشه و بعداً قرن 16 در ایتالیا کاملا رواج داره و حوالی نیمه قرن 17 جاشو به سبک باروک میده که باز بسیار تجملی تر و اشرافی تر و درباریه، یک سبک کاملا درباریه. اگر مانریزم یا رنسانس متأخر یک سبکی است که به اشراف شهری تعلق داره، باروک یک سبک کاملا درباری هست و بعد از این دوره و در تداوم این دوره هم هست. اما از ایتالیا که بگذریم، در کشورهای شمالی مانریزم شمالی تا قرن 17 هم ادامه داره و بعد جای خودش رو به باروک میده. مورخان هنر راجع به این واژه یا به کار بردن این اصطلاح عقاید مختلفی داشتن. مثلا بعضی ها برای هنرهای غیر معماری، البته در موسیقی و ادبیات به خصوص، دوره از گوتیک متأخر رو هم به عنوان دوره مانریزم نام بردن. به هر حال این جمله میتونه تو ذهنمون باشه که مانریزم رو افرادی مثل جنسن در کتاب تاریخ هنر به خوبی ازش یاد نمی کنن و دوره ای می دونن که انگار خلاقیت هنرمندان رنسانسی داره رو به افول می ذاره. اما در این حال یادمون باشه که همچنان ما شاگردانی از آن استادان بزرگ رنسانس مترقی داریم که در همین محدوده قرن 17 و آغاز باروک پاشونو از رنسانس به باروک میذارن و خلاقیت هاشون همچنان جلوه‌گر هست، مثل برنینی و برومینی که ما آثار برومینی رو در عنوان کلیسا سازی های باروک بررسی خواهیم کرد. میره دیگه به دوره باروک وصل میشه و در همین مقطع در ایتالیا ما یک معمار خلاق به نام پالادیو داریم که این معمار هم نظریه پرداز هست و نظریاتشو می نویسه. معماران رنسانسی عمدتاً نظریه پرداز بودند، ولی دو نفر معروفن که کتاب داشتن مثل آلبرتی و پالادیو. پالادیو هم نظریه پردازه و هم به شدت نظریه هاش رو در کارهاش اعمال میکنه و از این جهت شهرت داره که پایبند تئوری هایی است که نوشته. به این ترتیب اگر ما بریم وارد بحث معماری بشیم، خوبه یه مقایسه بکنیم از دوره رنسانس مترقی. ما میبینیم اون سادگی هایی که در کلاسیک گرایی آغاز رنسانس یا رنسانس متقدم بود، یواش یواش داره به طرف تجمل پیش میره و خب البته در کلیسا سازی ما کلیسای سن پیترو یا بازیلیکای سن پیترو رو داشتیم که بسیار با شکوه و عظمت بود و خب قطعا تجملی هم بود، اما بناهای دیگه هم که ساخته میشه مثل پالاتزو نووو که در شهر روم در کامپیدولیو میکلانج میسازه، قرینه بنای قبلی و نمایی که برای این بنا انتخاب میکنه و برای بنای متقارنش در آن سوی میدان و حتی نماسازی که برای بنای اصلی میدان یعنی پالاتزو سناتوریو میکنه، همه نماهای نسبتاً تزئینی تری در مقایسه با نماسازی های رنسانس متقدم هستند. اینجا یه نمونه رو ما گذاشتیم در اسلاید 4. شما میبینید چطوری ستونهای کورنتیان جلوه خاصی دادن توی نما و بعد این بالای نردرگاه پنجره که قوس یا سنتوری مینشست، سنتوری مثلثی یا سنتوری قوسی مینشست، یک فرم اضافه شده، یک فرم صدف مانند اضافه شده و بعد ستونهای دو طرف پنجره و به هر حال نما شروع کرده به اینکه پرکارتر بشه. این نما رو شما مقایسه کنید با نمای پالاتزوهایی که در فلورانس در رنسانس متقدم حتی تا مترقی داشتیم. خب این کار هنوز جز کارهایی شناخته میشه که خلاقیت معماری در فضاسازی بیشتر از نماسازی هست و نما جزئی از خلق فضای معماری است و چنان که دیدیم این بناها آمدن یه فضای شهری خلق کردن به نام میدان کامپیدولیو و این هنرمندی میکلانج بود، نه اینکه مثلا ریزکاری که در پنجره این بنا به کار برده. حالا در نسل بعدی، اون نسلی که اکتفا میکنن به همین محدوده طراحی نماها در داخل و فضاهای به اصطلاح معماری داخلی و بعد در نماهای بیرونی، دیگه اون خلاقیت های خلق فضای شهری، خلق فضای معماری و غیره رو ما کمتر میبینیم. یک نمونه در اسلاید 5 هست که به نام پالاتزو دلا کاربونارا در شهر پیزا هست. میتونیم مثالی قرار بدیم از کارهای نسل بعدی که گفتیم میشه با کارهای میکلانج مقایسه کرد و دید که اینا چطور میرن از ایده های استادان مثل میکلانج، استادان رنسانس مترقی استفاده میکنن، اما هم مقامشون در تزئینات. این نما بسیار پرتزئینه، با اون تندیس هایی که در طبقه بالای طبقه دوم کار گذاشته شده که اصلا ما در پالاسوها با همچین نمونه های قبلا روبرو نبودیم، و نقاشی حجاری هایی که بین طبقه پایین که میتونیم مثلش همکف یا زیر زمین بذاریم که پنجرهای کوچیک داره تا بالای طبقه دوم، تماما پدیده‌های جدیدی است که آمده توی کار. البته از اون نوع پلکانی که میکلانج طراحی کرده بود استفاده شده در نمای این ساختمان و میبینیم که توجه به این نوع پلکان سازی دیگه جدی میشه. اما اگر همین پلکان رو با تمام جزئیاتش که یک جزئیات فضایی زیبا داره در میدان کامپیدولیو منظورم هست مقایسه کنید، این نمونه رو با اون میبینید، این نمونه بسیار ابتدایی و خامتریست نسبت به اون کاری که میکلانج در کامپیدولیو کرده و اونجا خلاقیت معمار رو در فضاسازی ما خیلی بیشتر میبینیم. دیگر از نمونه های قابل مقایسه پالاتسو کاربونارا رو که دیدیم، من سعی کردم یه قسمتش رو بزرگتر کنم، در سمت راست تصویر 6 بذارم و بعد در سمت چپ پالاتسو ماتئی هست، اثر کارلو مادرنو. کارلو مادرنو رو شما شناختید، از نسل بعد از میکلانج بود که در کار کلیسای سن پیترو دخیل بود و معمار برجسته است، اما گویی که زمانه اصلا اون اشرافیت جامعه شهری اروپا که به یه ثروتی رسیدن و روحیه اشرافی مآبی و تجملگرایی درشون نفوذ کرده، اون چیزی که قبلا در نزد فئودال‌ها و ثروتمندان زمیندار بود حالا در این جماعت هم نفوذ کرده، تأثیر میذاره روی کار معمارها و معمارها به چنین شیوه‌های روی میارن. اینجا هم شما میبینید نیمتنه ها یا تندیس ها و سردیس هایی در نمای بنا کار گذاشته شده، در حالی که ما در طبقات بالا و در نما همچین چیزهایی نداشتیم. البته دوباره حجاری ها و نقوش برجسته و نقاشی و قاب بندی های خاصی رو در نما میبینیم که باز جدید هستن و نمونه معماری منرستی به شمار میرن. اسلاید شماره 7 یک نمونه رو نشون میده از نمای داخلی یه بنا که در اطراف پنجره شما، نه این هم نمای خارجی هست، در اطراف پنجره نقاشی ها رو در نما میبینید و باز یک تندیسی رو که در نما کار گذاشته شده و خلاصه این ماجرا همچنان ادامه داره. در اسلاید شماره 8 هم قسمت پایینی یه بنا ورودی و اون کلونات ها یا پورتیکو ها رو میبینید، رواق ستونداری که به طور ریتمیک تکرار شده و در قسمت بالا و جایی که یک راه رو عبوری هست و جان پناهی به صورت دست انداز سنگ های خراتی شده داره، در پایینش قاب هایی از نقش برجسته و خلاصه نماهای پرکار و تجملی کاملا باب میشن. اما در همین زمان معماری هست به نام آندره آ پالادیو که بیشترین کارهای او در یه شهری است که شما تا حالا اسمشو نشنیدید، نه در فلورانس، نه در روم و نه در پیزا، بلکه در شهری است به نام ویچنزا نزدیک ونیز در شمال ایتالیا. پالادیو یکی از معماران خلاق رنسانس متأخره که کارهای مانریستی او، یعنی کارهای او رو نمیشه در محدوده کارهای مانریستی قرار داد، بلکه میبینیم بر اصول رنسانسی بسیار پایبند هست و البته مقداری جلوه های زیبایی و لطافت بیشتری کارهاش پیدا میکنن نسبت به رنسانس متقدم و نزدیکتر به رنسانس مترقی هستن. در اسلاید شماره 10 یک اثر معروف داره که یک بنای شهری است، از قرون وسطا باقی مونده بود و تالار شهر، تاون هال یا شهرداری شهر ویچنسا بود. یک معماری گوتیک قرون وسطایی بوده که نیازمند مرمت، تعمیر و توسعه بوده. پروژه رو به پالادیو میدن و او بنا رو مرمت میکنه، در درون تمام اجزایی که نیازمند بازسازی و تعمیر بودن رو انجام میده و بعد یک پوسته نمای رنسانسی بهش میافزاید. این پوسته چیزی نیست به جز یک پورتیکوی دو طبقه یا یک رواق دو طبقه که دور بنا میچرخه. و این رواق دو طبقه اول یه طرح ساده داشته که در اسلاید 11 میبینید، ستونهایی که در طبقه اول با دهانه بازتر و در طبقه دوم با دهانه های تنگتر دور تا دور بنا میچرخیدن. در طبقه اول باز دو ردیف ستون بوده که ردیف کوتاه‌تر با سقف شیبدار مشخص شده، ردیف پشتی که بلندتر بوده رواق‌ها به صورت یک نمای پنجره‌ای ظاهر می‌شدن. و بعد طبقه دوم یک ردیف ستون روی همون بخش پورتیکوی درونی مستقر می‌شده با یه سقف شیبدار و ستون‌ها و ریتم رواق‌ها به سادگی اجرا شده و هیچ قاب‌بندی این ستون‌ها نداشتن. اما اگر برگردید به اسلاید شماره 10 می‌بینید که نه، تغییر کرده تر و تر جذابتر شده، یعنی آمده جرزهایی رو برای این رواق‌ها در نظر گرفته برای این پورتیکو و روی جرزها ستون رو نشانده، چه در طبقه پایین چه در طبقه بالا. و بعد در بین دو تا ستون که یک فضای تقریبا مربعی رو با خط زمین و خط آسمانشون به وجود می آوردن، سه تا دهنه ایجاد کرده. دهنه وسطی یک دهنه است که با قوس نیم دایره پوشیده شده و دهنه های جانبی با نلدرگاه صاف و تخت. و گشودگی ها در واقع در بین این ستون هایی که روی جرز نشستن سه دهنه ای هستن و این سه دهنه در قسمت وسط که قوسی هست، قوس میاد روی ستون چه هایی میشینه که تقریبا نصف ارتفاع اون ستون اصلی رو دارن. و بعد در بالا جایی که بین این قوس ها و ستون فضای خالی هست، پنجره های دایره شکلی ایجاد کرده، یعنی نشون میده داره روی نما از اون سادگی اولیه درش میاره و کار میکنه. ولی دیگه اثری از اون حجاری ها و مجسمه ها و نقش برجسته ها و نیمتنه ها و نقاشی ها نیست، بلکه داره با عناصر اصلی بنا که قوس و ستون هستند و گشودگی ها هستند کار میکنه، بر اساس همون ماجرای رعایت هندسه، تناسبات، تقارن و ریتم و ایجاد پرسپکتیو خط که پرسپکتیو یک نقطه‌ای که بر اساس این خطوط افقی به وجود میاد و اون جلوه‌ای که جداره‌های نماهای رنسانسی در خیابان‌های ایتالیا و اروپا پیدا کرده بودن و قبلا صحبتش رو کردیم رو در اینجا همون رو تکرار می‌کنه. مجسمه‌هایی رو که داره در همون نقاطی که قبلا جاشون بود، یعنی در بالای خط آسمان ساختمان قرار میده. و خلاصه این نما رو اگر شما مقایسه کنید با نماهای قبلی متوجه میشید که چقدر خلاقیت معمار صرف فرم‌های هندسی و تناسبات بین این فرم‌ها شده و یک کمپوزیسیونی از فرم‌های هندسی و عناصر سازه‌ای که ستون و ستونچه‌ها هستند به وجود آورده و بین المان‌های افقی و عمودی به وجود آورده، تا اینکه بیاد وقت خودش رو صرف نقوش تزئینی و حجاری و مجسمه های در نما نشسته و غیره بکنه. خب این بنا به همین دلیل که پالادیو تغییرش داده و به روزش کرده در دوره رنسانس به نام بازیلیکای پالادیویی هم معروفه. با بازیلیکا اینجا به معنی اون مفهوم کلیساییش که از صدر مسیحیت رواج پیدا کرد نیست، دوباره بازگشتیست به دوران باستان. گفتیم که رنسانسی ها خیلی علاقه به آنچه که در دوران باستان بود داشتن. این تاون هال یا تالار شهرداری رو لقب بازیلیکا بهش دادن، برای که در روم باستان شما یادتون هست که بازیلیکاها فضاهای عمومی شهری بودن که درش امور مختلف شهر روم از جمله دادگاه و تجمعاتی به دلایل مختلف که در رابطه با زندگی مردم شهر بود در اونجا صورت می گرفت. این بنا رو هم نام بازیلیکا دادن. پس دقت کنید، ما در تمام دوران تاریخ مسیحیت از صدر مسیحیت تا این زمان همواره وقتی میگیم بازیلیکا منظور کلیساهاست، اما این یک مورد خاص در شهر ویچنسا به نام بازیلیکا نامیده شده و یک رجوع به گذشته روم باستان هست که بازیلیکا یک مفهوم بنای اجتماعی شهری داشت. خب در واقع این بازیلیکای پالادیویی کاملا نمایش دارای جزئیات متنوع و یک تنوع لطیف و زیبا شناختی به نما داده که اون رو متمایز از نماهای رنسانس متقدم کرده و حتی نسبت به رنسانس متأخر، نسبت به رنسانس مترقی شباهت ها و تفاوت های خاص خودشو داره. ولی از انواع تزئینات و اطوار منیریستی پرهیز شده در این بنا. همونطور که گفتیم تقارن و ریتم و پرسپکتیو و سادگی و وقار که اصول اصلی رنسانس بودن در اینجا همچنان رعایت شده. خب اسلاید 11 نکته جالبش این است که فضای درونی رو نشون ده که بنا اصلا رومانسک بوده و بنای قرون وسطایی و پوشش بامش البته به نظر میاد که مثل پوشش بام کلیساها بر اساس سازه چوبی و اون ماجراهایی که ما در کلیساهای صدر مسیحیت دیدیم و یک سرسرای عریض داره بدون ستون و به اصطلاح راهروهایی که تو کلیساها هست. اما این پوشش سقف هم به نظر میاد بعداً بر اساس همون الگوی قرون وسطایی مرمت شده یا بازسازی شده. چیزی که پالادیو رو در مورد این بنا معروف کرده افزودن رواقی به دور نمای قدیمی است. نمای قدیمی اینجا دیده میشه. این پله هایی که میره بالا در تصویر شما میبینید پشتش نمای قدیمی بنا هست. این نما گم شده در پشت دو طبقه رواقی که یا دو طبقه پورتیکویی که دور بنا چرخیده و فقط پنجره های دایره بالاش که این دایره ها پنجره های دایرهی که الان که بنا نمای رنسانسی گرفته مفهوم نمای رنسانسی رو میده به بنا، ولی در قرون وسطا اینها همون الگوی دایرهی بود که در پنجره های راز کلیساها اجرا میشد و در این بنای قرون وسطایی هم اجرا شده بود. این بنا هم البته یک طبقه زیرین داره که هم کف میشه با خیابان و اون رواق طبقه پایین با فضای زیر زمین این بنا یا طبقه زیرین این بنا مرتبطه. طبقه اصلیش در قسمت دومه که با این پله ها به اون طبقه دسترسی داده شده. خب از این بنای مهم شهری که بگذریم، پالادیو معروفیتش به خاطر ویلاهایی که ساخته. ویلاهای متعددی ساخته عمدتاً در شهر ویچنزا و این ویلاها طرح‌های خطی دارن معمولاً، اما یک هسته مرکزی در همشون حضور داره که در واقع اون قسمت تشریفاتی و پذیرایی ویلا رو تشکیل میده و بعد در بین تمام ویلاهایی که ساخته یکی از همه معروفتر شده که امروز ما اون رو تحلیل میکنیم به نام ویلا روتوندا که نقشه خطی نداره بلکه یک نقشه مرکزگرا داره. پلانش رو سمت چپ اسلاید شماره 12 میبینید و به عنوان یک اثر شاخص اسم خاص پیدا کرده، یعنی بهش میگن روتوندا. و وقتی که در معماری از یک اثری اسم ببرن و اسم اون اثر رو بگن روتوندا، تمام اذهان میره پیش این ویلا که کار پالادیو هست. روتوندا به معنی مدور، چرخشی و یا مرکزگراست که این ویلا به این دلیل که هندسه مرکزگرایی داشته و اتاقها به دور این مرکز چرخیدن و پورتیکوهای ورودی به دور این مرکز چرخش داشتن، ویلا روتوندا نام گرفته. ویلا در واقع چیه؟ ما ویلا رو در دو موضوع همیشه بحث داریم از نظر طراحی. ویلا یک مجموعه سکونتی بیرون شهری است که در واقع ساختمان مسکونی برای سکونت‌های موقت اعیانی در داخل باغ‌های بیرون شهر بوده. در روم باستان ما صحبتشو کردیم، اگه یادتون بیاد، حتی اون ویلای معروف امپراتور آدریانوس رو هم معرفی کردیم بهتون که در داخل یک شهر سلطنتی در بیرون از شهر روم در منطقه تیبولی بود. در دوره رنسانس متأخر اشراف شهری ایتالیایی دوباره به اون حد از پولداری و ثروت رسیدن که ویلاهای مجللی در بیرون از شهر برای خودشون بسازن. اما این سنت رفتن به بیرون شهر و طبیعت اطراف شهر که مناطق معمولاً تپه ماهور و پایکوهی و خنک هست، سنتی که از زمان باستان در خاک ایتالیا هیچ وقت قطع نشده. مردم شهرنشین ایتالیا همواره عادت داشتند که تابستانها از فضای شرجی و گرم شهرهای مرکزی به خصوص مثل روم فرار کنند به جاهای خوشاب و هوا. اما ساختن ویلاهای اشرافی در رنسانس متأخر هست که باب میشه. و اگر ما در رنسانس متقدم و مترقی ساختن اون پالاتسوها در داخل شهر رو داریم که به عنوان پروژه های مهم معماران از طرف اشراف شهری بهشون داده میشه، حالا در رنسانس متأخر پروژه ویلاها رو داریم که این اشراف به معماران میدادن. و خب گفتیم یکی از معروفترین معمارانی که در ویلا سازی کارهای درخشانی کرده پالادیو هست. خب آندرا پالادیو روتوندا، اصلا این اسم دیگه یعنی این که یه بنایی که پالادیو ساخته و به روتوندا معروفه و اسم خاص این بنا شده، که حتی تصویر سمت راست نشون میده که چطوری این بنا رو با عرض و قرب نقشش رو در کتاب‌های قدیمی کشیدن و پلانش رو هم که باهاش آشنا شدید در اسلاید قبلی. در اسلاید شماره 14 عکسی رو می‌بینیم که موقعیت ویلا رو برای ما روشن کنه، یعنی ویلا چه جور جایی است. ویلا یه محوطه باغ در نزدیک مزارع هست که این باغ‌ها باغ‌های میوه هستن، باغ‌های طراحی شده هستن. در بحث معماری منظر راجع به این ویلاها بحث‌های خیلی مفصل داریم و ویلاها طراحی منظر بسیار غنی و پرشکوهی دارند که اینجا ما به اون نمی‌پردازیم، بلکه به بنای داخل این منظرهای زیبای طراحی شده توجه داریم. و اون بنا هم معروف‌ترینی که هست بنای روتوندا هست که می‌بینید درختان رو که در یک قسمت از فضای نزدیک به بنا دیده میشن و در پیش زمینه عکس ما مزرعه رو میبینیم که گویا درو شده. نام مالک این ویلا آلمریکو کاپرا بوده که این ویلا رو در کتاب‌های مختلف گاهی به نام ویلا آلمریکو، گاهی به نام ویلا کاپرا ممکنه اسمشو بخونید و همواره بدونید که اگر با این اسامی بیاد منصوب به مالکش هست. و البته بعدها مالکین دیگری هم داشته، به اسامی دیگه هم آمده، اما بیشتر با این دو اسم میاد که مالک اولیش بوده. و اگر هم اسم خاصش رو ببرن میگن ویلا روتوندا. تصویر رو برای بررسی معماری از نزدیک میبینیم که نشون میده یک بنایی که ما از تصویر تا جایی که میفهمیم به نظر میاد یک مکعبی است، چون پلانش رو دیدیم دیگه، انگار یه مکعبی است که در وسطش یک استوانه بالا رفته که با یک گنبدی پوشیده شده و در چهار طرف چهار تا پورتیکو داره. پورتیکو هر فضای مسقف ستونداری رو که به اطراف اشراف داشته باشه که ما حالا به طور تسامحی بهش رواق میگیم یا ایوان میگیم، مثلا در اینجور موارد میگیم ایوان، در مواردی که توی حیاتهای پریستیل بود میگفتیم رواق، یا داخل اون کلوستر کلیساها بود میگفتیم رواق، اینجا دیگه همون ایوان ستوندار یا پورتیکو رو داریم میبینیم که با پله های زیادی میره بالا و اگر نما رو نگاه کنیم میبینیم یک زیر طبقه اصلی پنجره کوچکی هست که نشون میده این بنای زیرزمین بلندی هم داره. غیر از این که بنا رو حالا خواهیم دید روی بلندترین قسمت در این طبیعت موجود که تپه ماهوری بوده روی تپه بلند ساختن، خود بنا هم قسمت همکفش، همکف که چه عرض کنم، طبقه اولش در ارتفاع بالای قرار گرفته. تعداد پله ها رو شما میبینید تا جایی که ستون ها شروع میشه و این ارتفاع بالا در زیر زیرزمین بنا و قسمت خدماتی بنا رو تشکیل میده. حتی میبینید که در طرف چپ اون قسمتی که زیرزمین هست یه دالانی هم باز هست که از این طرف به اون طرف بنا میشه رفت و بعد از زیر اون دالان میشه به طرف زیرزمینی رفت که حتی در زیر پله های سمت چپ هم یک پنجره هست و نشون میده یک فضا یا یه اتاقی هم در زیر اون محدوده بوده. این پورتیکوها به صورت تقارن مرکزی در چهار طرف بنا چرخیدن، نماسازیشون کاملا این بنا ملهم از اصول رنسانسی است و به همون سادگی رنسانس متقدم و اولیه است. حتی میبینید که هیچ تزئینات اضافی نداره، همون سنتوری هست و نورگیر پنجره های بیزی شکلیه که هواکش زیر اون شیروانی سنتوری است، طبقه اصلی که ارتفاع بلندی داره، طبقه زیرزمین و طبقه بالا که اصطلاحاً مثل طبقه زیر شیروانی میاد و اون قسمت کوتاه هست به خاطر اینکه اتاقهای خواب و سکونت اهالی است. طبقه اصلی که ارتفاع بلند داره طبقه تشریفاتی داره، سالن‌های بزرگ است و مجسمه‌ها در جایی قرار گرفتن که قبلا هم بودن در روم باستان و در یونان باستان. خطوط افقی که یادآور آرشیتراف ها و فریز های یونان و روم هستند در نما حضور دارن، در ادامه اون آرشیتراف فریزی که روی ستون های یونیک این پورتیکوها نشسته، در واقع دقیقا مثل یک کمربندی دور بنا میچرخن و طبقه اصلی رو از طبقه بالا جدا میکنن. پوشش بام سفال قرمز رنگ هست که همون سنت تاریخی حوضه مدیتران است. گنبد بنا رو از اینجا نگاه میکنید میبینید که خیز کمی داره. سوال اینجاست که این گنبد آیا به صورت یک قوس با خیز کم هست یا یک نیم دایره‌ای هست که اصول گنبدهای رومی بوده، یعنی یک نیم کره. ساقه گنبد رو هم میبینید. حالا بعداً متوجه میشیم وقتی مقطع رو دیدیم که گنبد چه شکلی داره. در اسلاید 17 اگر دقت کنید عکس‌های مختلفی هست. سمت چپ بالا بنا رو از بالا نشون میده، شما کاملاً تقارن رو میتونید درک کنید و سمت راست هم یه مقدار عکس پایین‌تره و باز تقارن مرکزی رو در دو جبهه میتونید ببینید. و محوطه سازی رو، محوطه سازی که با یه هندسه منظمی در دو طرف بنا فضاهای چمن و سبز از فضاهای عبوری جدا شدن. البته این هندسه ممکنه تغییر کرده باشه در دوره‌های مختلف. در دوره رنسانس تقارن خیلی اصل مهمی بود، اما چیزی که مشخص است این است که این تپه‌ای که بنا روش قرار گرفته اگر دقت کنید این محوطه‌ای که شبکه طراحی شده عبوری روش هست و فضای چمن که قبلا اینها گل و گیاه‌های قیچی خور و باغچه‌های پارتر شکل بودن، خود این تپه به علت یک حالت شیب تندی که داشته و حالت پرتگاه مانندی که داشته، جداره سازی سنگی داره و در یه جایی در جلو عکس سمت چپ ما انگار در شیب ملایم قرار داریم و در پشت بنا در شیب تند که اون وقت می‌بینید که دیوار سازی شده و بنا انگار که روی یک سکوی بلندی، این تپه طبیعی به صورت سکوی بلند در اومده و مشرف به مزارع پشتش هست و در یک سمت هم مشرف به باغ و درختان و اون قسمت طبیعت درخت و بیشه هست. باغچه بندی ها کاملا متفاوت بوده ولی مسیرها احتمالا همین بوده، به خصوص این مسیری که ورودی اصلی رو تعریف میکنه. ببینید بنا کاملا متقارنه ولی در محوطه‌ای که قرار گرفته محوطه متقارن نیست. یک طرف یک شیب ملایمی داره میاد به طرف جاده و اون همون چیزیست که در جلو عکس و پیش زمینه عکس میبینید که یک در مقابل پلکان یک محوطه چمن مستطیل هست و دو طرفش معبریست که خواهیم دید این دوتا معبر به یه معبر ختم میشن و معبر اصلی بنا رو به طرف یا باغ رو به طرف ورودی هدایت میکنن. خب این محوطه در تصویر سمت راست بالا هم دیده میشه و باز اگر خوب دقت کنید ارتفاع بنا نسبت به پشتش محسوسه و پشت ردیفی از درخت‌های رو میبینید که دیگه بر میگرده به بحث باغ‌سازی و محوطه‌سازی که توی این ویلا بوده که ما وارد اون بحث نمیشیم. اما اون ردیف درختان رو در تصویر پایینی بخشش رو میبینیم که درختان حالا یا تبریزی هستن، به نظر نمیاد سرو باشن، که باریک و بلندن و تاج پهنی ندارن. و بعد یک مقدار در این قسمت که عکس پایین میبینید یه نمای دیگری از بنا رو نشون میده که احتمالاً نماییست که توی تصویر بالای راست سمت راست بنا قرار گرفته. یک محور خطی رو میبینید که شمشادهای قیچی خور به صورت تکه تکه اجرا شدن و یک مسیر عبوری بینشون هست و چمنی هم در کنارش هست و یک مقدارم زمین لخت کش نشده و درختان میوهی که به صورت پراکنده هستن. این بحث محوطه سازی که تغییر کرده الان موضوع بحث ما نیست ولی فقط برای این برای شما توضیح دادم که ویلاها بناهایی هستند که در یک منظره که طراحی شده و بسیار زیباست قرار گرفتن، بنابراین معماری در خدمت انسان هست به عنوان نظرگاه و به عنوان خب محل اقامت، اما محل اقامتی که مشرف به یک منظر زیبای طراحی شده است و این یک اصل هست که طراحان ویلاها باید در نظر می گرفتن و به همین دلیل در ویلاسازی نظرگاه و اشراف به فضای پیرامونی موضوع اصلی طرح هست، متفاوت با پالاتزوهای شهری که پنجره ها فقط برای نورگیری اتاقها تعبیه می شدن. خب در اینجا اسلاید 18 شما طرح سایت پلان رو می بینید، فرم مرکزگرای بنا و اون نحوه پوشاندن سقف، پورتیکوها و پلکانها، پورتیکوها هم که با سقف شیبدار پوشیده شدن معلومه، و منظره سایت پلان در واقع محوطه های چمن رو ببینید، اون چمن مستطیل شکلی که گفتیم جلوی پلکان اصلی و ورودی اصلی هست و دو طرفش معابر ختم میشن به یه معبر طولانی که میاد به جاده وصل میشه که اسم جاده هست و اصلا به اسم همین ویلاست، ویا دلا روتوندا، یعنی خیابان یا جاده روتوندا، جاده است که ازش عبور میکنن ولی کن راه ورود به ویلا از همین قسمت هست. جهت شمال و جنوب هم مشخص شده که در واقع تقریبا بنا زاویه 45 درجه نسبت به محورهای شمال و جنوب داره. اون سکو مانندی که گفتیم دیوار سازی شده و تپه‌ای رو که بنا روش قرار گرفته که تسلیح شده مشخص میکنه قسمت پرتگاهی شده، در بالای نقشه به صورت یک زاویه بازی، دوتا خطی که زاویه بازی دارن و در لایه درخت ها گم شدن مشاهده میکنید. تصویر پایین هم اشراف بنا رو نشون میده به محوطه‌ای که چطور در پایین دستش درختان و باغ میوه و غیره هست و این بنا کاملا مشرف به محیط پیرامونش. خب، محور، مرکز و تقارن اصول اولیه طراحی پلان این بنا بودن و مرکزگرا بودن یک کمی ما رو یاد اون طرح‌های آرمانی میندازه که در دوره رنسانس مترقی بود، ضمن اینکه اینجا هدف معماری بوده که بنا به چهار جهت اشراف داشته باشه و این تپه این امکانو بهش میداده که زیباترین مناظر رو از چهار جهت داشته باشه و یک طرح کاملا آرمانگرایانه مرکزی میده که شما پلان رو میتونید جز به جزش رو تحلیل کنید. مسیر ورود رو در پلان نمیتونید تشخیص بدید. اگر سایت پلان رو نداشته باشید تمام این چهار جهت عین هم هستن و ورودی اصلی رو نمیشه تشخیص داد، ولی وقتی که سایت پلان رو در اسلاید 18 دیدید ورودی اصلی هم خوب مشخص میشه. در اینجا ما مسیر به ورودی اصلی رو میبینیم، اسلاید سمت چپ، یعنی عکسی که در اسلاید 19 هست در سمت چپ یک مسیر مستقیم ورود رو نشون میده که دو طرفش با گیاهان قیچی خور که خزان کردن و دو تا پیاده رو و بعد دو تا جداره. سمت چپ یک جداره سنگی است که به نظر میاد یک سنگچین حایلی است که پشتش خاکه و تپه است و اگر این سنگ رو نمیچیدن اون خاک میریخت و این ناهمواری تپه رو با این دیواره سنگچین مهارش کردن و روش ردیف مجسمه ها رو میبینیم. سمت راست ببینیم در دیوار پنجره هایی هست، پس بنابراین معلوم میشه که یه شیب خیلی تندی از سمت چپ به راست بوده و سمت راست زمین در سطح پایین قرار داشته و برای که این دالان ورودی طراحی بشه در سمت راست ساختمانی ساخته شده در طول مسیر، یعنی بنایی ساخته شده یک طبقه با پنجره ها که حالا ورودیش در جای دیگری است، چرای ورودیش احتمالاً در همین دیوار یه نقطه‌ای هست که قوس داره دیده میشه و قاعدتا میتونه جزء بناهای خدماتی باشه، ولی کاری که معمار کرده این است که چون در سمت چپ اون تپه رو داشته و تپه رو نمیخواسته و نمیتوانسته که تمامش رو حذف کنه بلکه فقط جدار سازی کرده و تبدیل کرده یه دیواره سنگی که در حاشیه این ورودی قرار بگیره، در سمت راست آمده به ارتفاع اون جدار سازی تپه یک بنا رو خلق کرده و این بنا خب کاربرد هم داره و بعد این جداره دالانی شکل به وجود آمده. در هر دو طرف هم مجسمه ها در روی خط و رأس قرار دارن و در پایین هم پیاده روها هستن. پس ببینید معمار در اینجا بسیار توجه داره که فضای ورود رو چطوری طراحی کنه. بحث بعدی در این مورد این بنا اون اصولی است که پالادیو بهش پایبند بود، سلسله مراتب فضایی، تناسب باز و مدور. تمام بناهایی که او می‌سازه تابع مدور و تناسبات هندسی هستند که از یونان به روم، از روم به رنسانس و تابع او به میراث رسیده و جدن اینها رو اعمال می‌کرده. نقشه‌هایی که موجوده نشون میده که چطور بعدها منتقدان معماری آمدن روی مدولهایی که او به کار برده، روی تناسبات هندسی که نقشه پلان از اون از درون اون تناسبات هندسی استخراج شده، از درون دایره ها و مربعهایی که اینها با هم تونستن نقشه پلان بنا رو بدن و این فرم زاویه دار 45 درجه نسبت به محور شمال و جنوب رو شما در نقشه‌ای که در سمت چپ اسلاید هست می‌بینید و حالت مرکزگرایی و هندسه که به خصوص وقتی نسبت به جهات چهارگانه این چرخشی رو این چرخش رو پیدا کرده، حالت چرخشی یا روتوندا بودنش مفهوم بیشتری می‌گیره. بحث اصلی در این صفحه سلسله مراتب فضایی است. اگر اون حجم‌ها رو نگاه کنید ببینید که احجامی بغل هم چیده شدن و در چهار جهت این احجام تکرار شدن تا این بنا شکل گرفته. اول یک حجم راه پله هست، راه پله یا پلکان، بعد وصل میشه به یه پورتیکو. پورتیکو که فضای ستوندار مسقفی است که در دو جانبش به جای ستون دو تا تاق باز داره، یعنی دو تا دهانه باز با قوس داره، بنابراین باز به سه طرف بازه و با سقف شیروانی مثلثی پوشیده شده، بنابراین یه سنتوری هم داره. هسته اصلی بنا یک دایره است که با یه ارتفاع زیادی بالا رفته و روش گنبد نشسته. بین این ورودی که پورتیکو هست و پلکان‌ها و اون هسته اصلی بنا یک فضای حد فاصل هست که اون فضای حد فاصل در واقع راهروی ورودی است که به صورت حجم مکعب مستطیل نشون داده شده. عین این در هر چهار جهت تکرار شده. البته این راهروی مکعب مستطیل در دو جهت با این ابعاد و تناسبات هست، در دو جهت دیگه کمی ممکنه باریکتر باشه که توی پلان شما میبینید. اما پلان رو اگه نگاه کنید باز همین سه تا بخش رو نشون داده، یعنی راه پله، پورتیکو، فضای حد فاصل و اون فضای سرسرای اصلی که گنبدخانه یا زیر گنبده. خب این در چهار جهت تکرار شده و بعد در بین این صلیبی که به وجود آمده مربع‌های خالی هست که اتاق‌ها رو در اونجا طراحی کردن، که حالا به اون پلان اتاق‌ها هم خواهیم رسید که تقارن محوری دارن، کم و بیش مرکزیشون به محوری تبدیل شده. در مقطعی که کشیده شده هم در این تصویر باز شما این سلسله مراتب رو می‌بینید. پورتیکو که رو به بیرون داره، درست ورودی به بناست ولی چون در باغ هست و مشرف به باغه، رو به بیرون و رو به منظر داره، یک نظرگاه هم هست در این حال. یعنی مردمی که در اینجا زندگی میکنن از این پورتیکو به عنوان اینکه در اونجا بیستن و منظره رو تماشا کنن استفاده میکنن. پس فقط ورودی نیست، برخلاف اون چیزی که پورتیکو در معبد رومی فقط برای این است که عبور کنن و از اونجا به عنوان فضای ورود استفاده کنن، این فضای ورود تبدیل شده به نظرگاه. این رو خیلی دقت کنید، به همین دلیل این فرش رو نشون داده. نظرگاه در معماری ایرانی، در باغ ایرانی جای نشستن و نظاره کردنه، ولی در معماری اروپایی بیشتر جای ایستادن و نظاره کردن هست. از طرف دیگه اون سرسرای اصلی قرار داره که با یه فلش رو به بالا نشون داده شده. در اونجا قرار است ارتفاع بنا و زیبایی های طراحی گنبد و زیر گنبد نمایش داده بشه. اینجا دیگه کلیسا نیست که این ارتفاع و نور و رو به آسمان بودن مطرح باشه، بلکه یک فضای تجملی پر از نقاشی و تزئیناتی که در زیر گنبد هست و ارتفاع این بنا که در مرکز به اوج خودش رسیده و علامت شکوه و عظمت بنا قرار داد میشه، قراره در این فضا ادراک بشه. پس این فلش رو به بالا هم به این معنا هست. تصویر 21 نشون میده که باز در نمای این بنا چطوری ترکیباتی از مثلث‌ها و مستطیل‌ها تناسباتی رو که همون تناسبات طلایی هستند و میراث یونان و روم به رنسانس رسیدن و در رنسانس مترقی کاملا رعایت میشد و در رنسانس متأخر کمتر به این توجه داشتن و بیشتر به تزیینات نما توجه داشتن، در کار پالادیو کاملا حاضر هست و بنا تمام اون زیبایی رو که به انسان منتقل میکنه به خاطر این وجوه متناسبش هست و نه این تزیناتی که در نمونه های قبلی دیدیم. خب تمام اینها باز حکایت از تعهد پالادیو به نظریه های رنسانسیش داره. تصاویر مختلفی هست از بررسی تناسبات در این معماری مرکزگرا که شما در صفحه در اسلاید 22 توجهتون رو بهش جلب میکنم. ضمن این که نقش حتی یک بیزی رو هم در این نما نشون داره که چطور از زیر گنبد تا کف زیر زمین و تا دو طرف اضلاع اون مکعب اصلی درون یک بیزی قرار گرفته و اگر از بالای گنبد بخوایم حساب کنیم این بیزی دایره میشه که متاسفانه اینجا اون رو نکشیدیم. در قسمت تصویر سمت راست بالا هم سقف بنا رو برداشته که داخلش رو ببینید، تصویر خیلی کوچیکه. اون چرخه که بنا نسبت به جهات چهارگانه رو نشون داده، گنبد رو هم نشون داده که یه گنبد نیمکره است. در مقطعی هم که در پایین هست گنبد رو نیمکره میبینید، اما آنچه که ما از گنبد میبینیم اون چیزی است که در تصویر سمت چپ هست و نیمکره گم شده برای ما. نیمکره کجا رفته؟ حالا ما باید پیداش کنیم. یکی پوشش گنبد هست که یه پوشش پلکانی است که صورت نیمکره رو تضعیف کرده و یکی اینکه نیمکره مقداریش رفته داخل استوانه ساقه گنبد و پنهان است. گفتیم که پالادیو نظریه پرداز بود و کتاب معروفی داره به نام چهار کتاب معماری که به ایتالیایی میشه ای کواترو لیبری دل‌آرکیتتورا که تصویر سمت چپ چاپ قدیمی این کتاب رو نشون میده و تصویر سمت راست هم چاپ جدیدش رو که پشت جلد دو تا کتاب رو نشون میده که اولی به ایتالیایی هست و دومی به انگلیسی ترجمه شده. اون بحث سلسله مراتبی که ما صحبت کردیم در احجام این بنا که گفتیم در چهار جهت میچرخه خیلی قابل مقایسه است با سلسله مراتبی که در پانتئون بود و این باز نشون میده که معماران رنسانسی چقدر اشراف داشتن به معماری روم باستان و همون کانسپت رو در که در پانتئون بود او گرفته و برای ویلا به کار برده و فضای معبد با فضای ویلا خیلی متفاوته، ولی سلسله مراتب رو به همون صورت حفظ کرده و در این حال که در معبد اون پورتیکو یک فضای پیش ورود برای معبد هست، در اینجا پورتیکو هم پیش ورودیه و هم نظرگاهه. مقطعی رو که در قدیمی ترین ترسیمات از این اثر هست شما میبینید نما و مقطع از خط تقارن به سمت راست مقطع و به سمت چپ نماست. در مقطع شما پوشش چوبی شیبدار قسمت اصلی بنا که مکعبی هست که دور گنبد چرخیده رو میبینید و گنبد رو که نیمکره ایست درست از خط استواش از بالای قسمتی که سقف شیبدار به اوج خودش میرسه شروع میشه و در بیرون هم به صورت نیمکره دیده میشه، یه فانوسی هم بالاش هست. خیلی شبیه گنبدهای کلیساها که البته کلیساها در این زمان گنبدشون شلجمی هست ولی این نیمکره است. زیر زمین هم دیده میشه، طبقه اصلی با ارتفاع بلند سالن‌هاش و طبقه بالا و زیر زمین با ارتفاع کمتر و این تالار مرکزی که تا زیر گنبد ارتفاع داره و خب علارغم این که دایرش به نظر قطر کوچکی داره و ارتفاع خیلی بلنده، اما با تقسیماتی که در نماسازی شده اون استوانه مرکزی دو قسمت شده، در قسمت طبقات و تا زیر گنبد تناسب ارتفاعیش به اصطلاح رعایت شده و ارتفاع ناهنجاری رو در مقابل بیننده قرار نمیده. این فرم چهار جهته اگر پلان رو نگاه کنید، اتاقهایی که در اطراف هستن در قسمت سمت راست و چپ دو تا اتاق کوچیک هست که در قسمت بالا و پایین اون دو تا اتاق کوچیک نیستن و دو تا مستطیل بزرگ. برای همین گفتم که به نظر میاد تقارن در اینجا از حالت مرکزی صرف در آمده. در این حال فرم مرکزگرای این بنا که به دلیل ویلا بودن و اشراف به چهار جهت طراحی شده، کمابیش معمار رو به نظر میاد ارضا کرده که یک فرم آرمانی که در رنسانس مترقی خیلی مورد توجه بود رو هم خلق کرده. یعنی شاید بشه گفت که معمار به این نتیجه رسیده که لندسکیپی که در اختیارش بوده این امکان به او داده که یک معماری آرمانی رو در اونجا پیاده کنه و خب از این جهت خیلی ارضا کننده هست برای یک معمار رنسانسی. در اینجا حالا ما در این مقطع گنبد رو میبینیم که چطور جلوه بیرونیش دیگه حالت یک گنبد بلند با فانوسی بلند نیست. عملا گنبد مقداری از قوس نیمکره آمده پایین و نشسته داخل اون سقف شیروانی. اگر در اسلاید قبلی که شماره 25 بود نگاه کنید، ببینید درست از بالای شیروانی حجم مکعبی گنبد شروع شده، اما در اسلاید 26 میبینید که تقریبا با ارتفاع کمی از بالای سقف افقی اتاقهای طبقه بالا گنبد شروع شده و مقدار زیادی از قوسش در پشت این شیروانی گم شده و بنابراین یک قوسی از گنبد بیرون بنا هست و حتی ساقش هم دیده نمیشه. اما در نماسازی آمدن یه ساقه‌ای براش طراحی کردن که شما در همه نواها اون ساقه استوانه‌ای رو به صورت نواری میبینید دور، که توی این مقطع هم مشخص هست. و بعد پوشش نهایی رو هم پلکانی و با یه شیبی که حالت مخروطی میده به حجم بیرونی، نه حالت محدب گنبد، یک مخروط پلکانی رو برای بامش انتخاب کردن. بنابراین گنبد با شیب خیلی ملایم یا با خیز خیلی ملایمی دیده میشه و حتی فانوسی هم پشت این مخروط گم شده و فقط پنجره هاش هست که به بیرون و اون سقف شیبدار روش هست که از حجم گنبد به بیرون دیده میشه. به این ترتیب با این ترفند معمار اومده گنبد رو از اون وجهه‌ای که گنبد برای کلیسا داشت خارج کرده، ضمن این که در فضای داخلی شما گنبد رو میبینید و به عنوان یک پوشش ساختمانی و راحل ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک خلق فضای معماری فضای مدوری رو پوشونده و پر از تزئینات و جلوه های زیبایی شناسی هست، در بیرون قرار نیست جلوه گنبد رو آنچنان که در کلیساها هست داشته باشه. و این مقطع به خوبی به ما میگه که چطوری با چه ترفندی این رو عملی کرده. ضمن این که طبقات بنا دیده میشن، اون طبقه بالا که ارتفاع کمی اتاقهاش دارن و پنجرش در عکس دیده میشه هم در این مقطع مشاهده میشه. اینی که گفتم استوانه مرکزی علارغم این که قطر کمی داره و ارتفاع زیادی، اما تناسبات معقولی درش حاکمه که فضای مطلوبی رو ایجاد میکنه. در همین مقطع شما میبینید تقسیم بندی هایی که شده، درگاه های بلندی که با قوس پوشیده شده و درگاه های اتاق ها که کوتاه هستن با سنتوری های روشون، پنجره هایی که مشرف به داخل این فضا، یک تقسیم بندی دور تا دور فضا به وجود آورده که در نهایت با یک کمربندی که راهروی طبقه دوم هست و دست انداز معجر مانندی داره که با این نرده های سنگی این دست انداز یا جان پناه ایجاد شده، خودش یک تقسیم بندی ارتفاعی در ارتفاع این استوانه انجام داده. باز درگاه های اتاق ها رو میبینیم و بعد دوباره یک قرنیز یا فریزی که درست محل پاتاق گنبد هست، یعنی جایی که تاق گنبد شروع میشه و این به عنوان مثل یک کمربند که هم کار کمربند و کلاف گنبد رو میکنه و هم یک عنصر تقسیم فضا هست در داخل وجود داره. و بنابراین این ارتفاع باریک و بلندی که نخست به نظر می اومد در اینجا کاملا به تناسبات معقول در اومده. وضعیت امروزی رو میبینیم، این بنا رو مرمت کردن، حفظ کردن، باغسازیش رو نتونستن به حالت اولیه و ویلاهای رنسانسی در بیارن. قالب این ویلاها رو فقط با چمن و گلدونهایی تزیین کردن، البته بیشه و جنگل و باغ پشتش دیده میشه و نما کاملا رنسانس متقدم و اولیه رو به یاد میاره، کاملا ساده و اصول قاطع رنسانسی که در کلاسیک گرایی آغاز رنسانس مطرح بود، در کلاسیک گرایی قرن 18 و 19 مطرح میشه و همواره در کلاسیک گرایی ها این ناب بودن و خلوص فرم ها یک اصل بود که گفتیم در مانریزم مقدار زیر پا گذاشته شد. و تصاویر مختلف از نماهای چهار جانب رو میبینیم. تا تصویر پایین همون نمای ورودی هست و این محوطه گلکاری رو میبینیم به طرف اون چمنی که میره به طرف پلکان و پورتیکوی ورود. اینجا همون دالان رو میبینیم سمت راست و عکسای بالا هم نماهای دیگر نشون میده. تمام نماها با هم قرینن، گرچه موضوع مجسمه ها فرق میکنه و فیگورشون متفاوت هست، ولی مجسمه ها با همون انتظام در چهار جهت تکرار شدن. یک بار روی دست انداز پله که فضای پلکان رو تعریف میکنه و ورود رو تعریف میکنه و یک بار روی سنتوری ها. در تصویر 29 اون دالان ورودی رو که در یه تصویر قدیمی دیدیم با عکس زیباتری میبینیم، پیاده رو بنای سمت راست با پنجره هاش و دیواره سمت چپ که سنگ و بتون هست و مجسمه هایی که رو خط و رأس این دو طرف قرار دارن، درخت هایی که در سمت چپ روی تپه هستن و در سمت راست دیگون درخت ها نیستن، بلکه درختی در پشت بنا و نزدیک روتوندا قرار گرفته. دیگه گنبد رو اینجا خیلی خوب میبینید. ببینید گفتیم که ساقه باریکی برای گنبد، یک استوانه باریکی برای گنبد ایجاد کردن که این ساقه واقعی گنبد نیست. گنبد رو نشون میده که چطوری فرو رفته توی این شیبی که پشت بام مکعب پیرامون گنبد هست. بنابراین این انحنایی که میبینید ترکیب این سقف شیبدار با اون استوانه گنبد هست که عملا یک خط افقیه، ولی در اینجا شما منحنی میبینیدش و شیب گنبد که حالت مخروطی تقریبا گرفته، یه مخروطی با کمی تحدب و فانوسی که گم شده ارتفاعش. و به هر حال میشه گفت خلاقیت معمار در این است که بنا رو از صورت یک معبد و یا کلیسا در آورده، ضمن این که اون گنبد و فضای گنبدخانه و فضای مرکزی رو لازم داشته. حالا این سوالی که من اینجا کردم چرا، خودم جوابشو دادم. گنبد بر اثر طرز پوشش آن با خیز کم به چشم میخورد. چرا؟ چراش همینه که قرار نیست مثل گنبد کلیسا باشه اونطوری که در تصویر سمت راست پایین صفحه میبینید. پس باز اینجا هنر معمار هست که گنبد رو به نحو دیگری به نمایش در آورده و این عکس ها همه از بام گرفته شده و نشون میده که پوشش به چه صورت هست. اگر تو پورتیکو بایستید و به طرف باغ نگاه کنید از هر جهت، این پورتیکو با ستونهای بلند و عظیمش مقیاس خیلی بزرگی داره. از یک بنای مسکونی ساده فراتره، رفته مثل اون مقیاسی که معابد رومی داشتن و دوباره میراث ابعاد و مقیاس روم باستان که آمده در اینجا حاکم شده و این تصاویر نشانگر همین مقیاس بزرگ هستن. ضمن این که تصویر سمت چپ باز مجسمه ها رو نشون میده و الگوی ورود به بنا رو. حالا میریم سراغ داخل. اون بنایی که در بیرون اونقدر ناب و تابع نظم و هندسه و تقارن و زیبایی شناسی ساده گرایانه رنسانس اولیه بود، حالا میبینیم درگیر تزیینات منیریستی فراوان است. من دقیقا نمیدونم که این اتفاقاتی که داخل بنا افتاده کار خود پالادیو هست یا بعدن، چون این بنا چند قرن عمر کرده و صاحبان مختلفی داشته و احتمال اینکه به سلیقه صاحبان خود پالادیو داخلش رو اینقدر پرکار و منریستی طراحی کرده باشه یا اینکه بعدها معماران دیگری روش کار کرده باشن هست، اما من متاسفانه جایی نخوندم و اطلاعاتی به دست نیاوردم که داخلش به چه صورت و در چه زمانی به این شکل در آمده. اما شما میبینید که کاملا دیگه فضا منریستی هست، از طرح زیر گنبد تا فضای گنبدخانه و تا فضای ورودی و اسلاید 33 اتاق‌ها و پوشش سقف‌ها، قاب نقاشی‌ها و سردر فضاهای ورودی همه کار شده. این چیزی که به نظر من میاد کار خود پالادیو باشه اتفاقش که اینجا سمت چپ افتاده و ستون‌های در نما کارگذاری شده و تاق‌نماهایی در اومده که اینا همه نقاشی هست و بعد با اصول پرسپکتیو حجم داده به فضا و بعد یه قابی در انتها که مثل پنجره و منظره بیرون داره دیده میشه که ردیف درختان مثل خیابان یک باغ از یک ساختمانی دارن به طرف این ساختمان میان و کالسکه هایی هم در راه هستن. این سبک نقاشی روی دیوار برای عمق دادن به فضا و اینکه فضا رو باز و مشرف به یک منظره نشون دادن به خصوص در اتاقهای کوچک، میراث روم باستان هست از قرن اول میلادی در خانه هایی که از پومپی و زیر آتشفشان خاکستر آتشفشان در آمده نمونه هاش هست و رومی ها این رو تکرار میکردن و به نظر میاد در رنسانس هم این مورد رو در فضاهای مسکونی تکرار کردن و شاید این قسمت کار خود پالادیو باشه. در اینجا تضاد بین فضای درون و بیرون رو میبینیم. به نظر من حتی اگر پالادیو در داخل این کارهای منریستی رو کرده باشه، در بیرون یکی این که اصولاً معتقد به کار منریستی در معماری نبود، به خصوص در نماها، و ما در اون تالار شهر ویکنزا هم دیدیم چطوری نما رو زیباتر کرده بود بدون اینکه به روش‌های منریستی روی بیاره. قطعاً نما و حجم این بنا هم اون خلوص و نابی رو که می‌خواسته باید می‌داشته. یک نکته دیگه هم این است که بنایی که قراره به عنوان بنای یک ویلا استفاده بشه باید تحت شعاع زیبایی‌های منظر اون ویلا باشه و معمار به نظر میاد تعمد داشته که این بنا در ضمن عظمت و شکوهمندیش بسیار ساده باشه در بیرون که ذهن رو مشغول این نما نکنه، بلکه مشغول طبیعت بیرون بکنه، طبیعت زیبایی که اصلا رفتن اونجا و ویلا رو ساختن برای اینکه بتونن از نظاره و تماشای اون لذت ببرن. خب کارهای متعددی گفتیم در حوزه ویلا سازی داشته. اگر ویلا روتوندا رو در بالا میبینیم، در پایین ویلا اما رو میبینیم که در 1567 ساخته شده و اینجا ما فقط قسمت مرکزی بنا رو میبینیم. این بنا دو تا بال در سمت چپ و راست داره که بهش میپردازیم. پلکان های ورودیش یه چیزی ترکیب رمپ و پلکان هستن و و دو طرف به جای اون دست انداز گلکاری است که باز مشخص نیست از آغاز اینطور بوده یا بعد اینطور شده. اما پورتیکو رو میبینید با 4 تا ستون شیوه دوریک. اگر در روتوندا 6 تا ستون بود، در اینجا 4 تا ستون هست. و سنتوری رو میبینید با نقش برجسته که در روتوندا نبود، و نمای ساده‌ای که پنجره ها حتی اون بالای پنجره سنتوری شکل یا قوسی رو ندارن و هیچ تزئینی در نما نیست. فقط این پورتیکو هست که جنبه زینتی داره، به خصوص با حجاری که روش هست، که در روتوندا این حجاری روی سنتوری نبود. این ویلا امو در واقع تصویر سمت چپ پایین کامل نشون میده. محور اصلی ورود به بنا و هسته مرکزی بنا که مثل روتوندا شامل یه مکعبی است که با یه پورتیکو تعریف میشه و از پورتیکو وارد یه سالن اصلی میشن، ولی دیگه گنبد نداره. حالا پلانش رو خواهیم دید. و دو تا بال طولانی که اتاقهای متعددی در این بالها در پشت پورتیکوها یا رواقهای جانبی هستن و فضاهای زندگانی هستن و باغسازی مفصلی داشته. اینجا بخشی از شمشادهای قیچی خور و مجسمه رو میبینید. از ویژگی های منظر پردازی در دوره رنسانس این است که گیاهان رو قیچی میزدن، به اشکال مختلف در میاردن و مجسمه و آبنما به طرز فراوان در این باغ‌ها به کار برده میشده، که الان در عکسایی که از این ویلا باقی مونده چیزی نیست به جز چمن و چند تا گلدان گل‌های گیاهان قیچی خور و یا همین معبری که با مجسمه میبینید و به نظر میاد که تغییر کرده. اما فضای داخلی با یک نقاشی که همون حالت پرسپکتیو عمق داده بهش و تاقنما و این احجامی که به نظر میاد یک فضاییست، یک تاقچهیست، ولی مجموعاً یک قاب نقاشی هست، در ویلا امو هم میبینید. این تصویر ویلای امو رو از بالا نشون میده و کاملاً حجمش رو میبینید که در دو انتها هم دو تا برجک داره که یک طبقه اضافه دارن و ویلا دو طرفه کار میکنه. اینجا دیگه 4 طرفه نیست، 2 طرفه کار میکنه به 2 سو. موقعیت لندسکیپی که این ویلا درش طراحی شده طوری بوده که دید 2 طرفه رو ایجاب میکرده، بنابراین فرم خطی و دید 2 طرفه و بعد یک فضای مرکزی بدون اون گنبد اما با سالن‌ها و اتاقهای تشریفاتی و پذیرایی در مرکز بنا حضور داره. همون قسمت ورودی رو که قبلا دیدیم اینجا میبینیم که بالها رو هم تا حدی نشون داده و نحوه ورود به بنا رو هم میبینیم. بعد از ویلا امو یکی دیگه هست به نام ویلا باربارو که باز همون هسته مرکزی و 2 تا بال جانبی و اون برج‌های 2 طرف رو داره، ولی تزئینی تر شده و به باروک داره نزدیک میشه. کم و بیش بیشتر از اون که بگیم منریستیه، باروکه. یعنی اون ریزکاری ها و شلوغکاری های منریز رو نداره، ولی داره جلوه های تزئینی باروک رو، به خصوص با این در 2 تا برج سمت چپ و راست که انحناهای پشتبند ها رو ما میبینیم که در باروک این موضوع داستان تکراری است، و حتی این تزئینی که روی سنتوری و بالای قوسی که پنجره طبقه دوم رو زیر سنتوری ایجاد میکنه، میبینیم جلوه های کار کردن دوی نما در این بنا بیشتر از روتوندا هست و نشون میده که داره به دوره باروک نزدیک میشه. فضای داخلیش رو، رواق جانبیش رو میبینیم که بسیار ساده است، اما درون اتاق‌ها که در اسلاید قسمت سمت راست هست، همون نقاشی‌ها و پرکاری‌ها و جلوه‌های منریستی شلوغ رو که ما در مقیاس عظیمش در کلیسای سن پیترو روم داشتیم، حالا داخل یه ویلا می‌بینیم، از مجسمه و نقاشی و تمام تزئیناتی که قبلاً دیده بودیم. در اینجا بحث ما راجع به رنسانس به پایان می‌رسه. و مبحث بعدی باروک خواهد بود.